تصور کنید یه نفر بیاد به شما بگه یکی از معروفترین داستانهای تاریخ بشر، یعنی همون ماجرای برج بابل، اصلاً ربطی به ساختن یه معبد مذهبی برای رسیدن به خدا نداشته.
آره، و این دقیقاً همون چیزیه که خیلی ها رو شوکه میکنه.
خب چی میشه اگه اون برج تو واقعیت یه جور پنتاگون باستانی بوده باشه، یه قلعه نظامی نفوذناپذیر که کلن با هدف تأسیس اولین حکومت دیکتاتوری جهانی و کنترل مطلق آدم‌ها طراحی شده بود؟
یه ایده واقعا ترسناک و البته جذاب.
دقیقاً. امروز تو این بررسی عمیق قرار ذهنیت شما درباره یکی از قدیمی‌ترین متون تاریخ کلن دگرگون بشه. ما رفتیم سراغ یادداشت‌های سخنرانی هفدهم پروفسور رابرت وان وی. بحثش درباره تاریخ عهد عتیقه،
که البته تمرکز اصلیمون روی فصلای 9 تا 11 کتاب پیدایشه.
آره، متونی که خب شاید تو نگاه اول شبیه افسانه‌های باستانی به نظر برسن، ولی وقتی میذاریمشون زیر ذره‌بین تاریخ و ژئوپلیتیک و زبانشناسی، یهو تبدیل میشن به یه نقشه راه حیرت انگیز از اینکه تمدن‌ها چطور شکل گرفتن و آدم‌ها چطور پراکنده شدن.
فقط قبل از اینکه بریم تو دل این نقشه راه، باید یه مرزبندی خیلی مشخص داشته باشیم. ببینید، چون ما داریم با یه متن به شدت مذهبی کار میکنیم، خیلی راحت ممکنه بحث کشیده بشه سمت دفاع یا رد مسائل الهیاتی،
که اصلاً هدف ما توی این برنامه نیست.
دقیقاً. رویکرد پروفسور وان وی تو این سخنرانی و رویکرد ما تو این بررسی عمیق اینه که با این متن به عنوان یه سند تاریخی و یه نقشه ژئوپلیتیک باستانی برخورد کنیم. راستش ما اینجا نیستیم که بگیم این نوشته ها از نظر الهیاتی حقانیت دارن یا نه.
آره، ما فقط میخوایم اون داده های تاریخی، الگوهای مهاجرتی و تحلیل های ساختار قدرت رو که لابلای این کلمات چند هزار سال قایم شدن یه جورهای کالبد شکافی کنیم.
خب پس با همین عینک تاریخی بیا از نقطه صفر این روایت شروع کنیم.
باشه. طوفان بزرگ تموم شده، آبها فروکش کردن و دنیا آماده یه شروع دوباره است. تنها بازمانده ها هم نوح و سه تا پسرش هستن، سام، هام و یافث. اینا قرار پایه های بشریت جدید رو بسازن.
که خب آدم انتظار داره توی همچین لحظه همه چیز پر از صلح و صفا و امید باشه.
آره دیگه. ولی در کمال تعجب همون اول کار یه اتفاق خیلی تاریک میفته و ما با یه نفرین عجیب روبرو میشیم. نوح نوه خودش یعنی کنعان رو که پسر هام هست به طرز وحشتناکی نفرین میکنه.
اینجا متن پیدایش از یه زبان حقوقی و خیلی قاطع استفاده میکنه. نوح برمیگرده میگه ملعون باد کنعان، برده بردگان برادرانش خواهد بود.
برده بردگان؟ این یه کمی زیادی تند نیست؟
خب ببین، تو ساختار زبان عبری عبارت برده بردگان فقط یه توئین ساده نیست. یه فرمول تأکیدی واسه نشون دادن انقیاد و سلطنه پذیری مطلقه. یعنی این فرد و نسلش قرار بوده به پایین ترین سطح بردگی کشیده بشن.
واسه این که بفهمیم این تو دنیای واقعی یعنی چی؟ بعد ببینیم این برادرها که میگه کیا هستن اصلا.
آره، وقتی به فصل 10 پیدایش نگاه میکنیم، فصلی که به جدول ملت‌ها معروفه، میبینیم هام 4 تا پسر داشته. کوش، مصریم، فوت و همین کنعان.
پس وقتی میگه برده برادرانش، منظورش بردگی برای کوش و مصریم و فوته. ولی راستش این اسما بیشتر شبیه اسم مناطق جغرافیایی به نظر میرسه تا اسم آدم. مثلا مصریم همون مصر نیست؟
زدی به هدف. ما اصلا اینجا با یه دعوای خانوادگی بین چند تا برادر طرف نیستیم. ما داریم یه سند ژئوپلیتیک رو میخونیم. ریشه شناسی این کلمات خیلی چیزها رو روشن میکنه. همونطور که گفتین مصریموم تو زبان عبری مستقیما همون کشور مصره.
جدی؟ پس بقیهشون چی؟
کوش تو متون باستانی معمولا به 2 منطقه اشاره داره، یا اتیوپی یا منطقه بین النهرین. فوت هم به احتمال زیاد بخشایی از شرق آفریقا یا جنوب عربستانه. اگه به ساختار کلمات تو زبان اصلی دقت کنیم میفهمیم اینا در واقع اسامی جمع هستن.
صبر کن، اسامی جمع یعنی خود کلمه نشون میده که داره درباره یه گروه حرف میزنه.
آره ببین، تو فارسی ما کلمات رو با ها یا آن جمع میبندیم، مثل ایرانی ها. تو عربی ون یا این داریم. تو زبان عبری باستان پسوندهایی مثل ایم یا ایت همین کارو میکنن.
آها، مثل همون مصریموم که آخرش ایم داره.
دقیقا. وقتی تو متن میخونیم نتوهیام یا یبوسیها و اموریها، این پسوندها قشنگ داد میزنن که ما داریم سرنوشت ملتها و قومها رو بررسی میکنیم، نه فقط چند تا آدم خاص.
وای چه جالب. پس در واقع این یه پیشبینی کلان درباره آینده سیاسی خاورمیانه است. کنانی ها یعنی همون نوادگان کنعان رفتن تو سرزمینی ساکن شدن که ما امروز بهش میگیم منطقه شام یا همون سرزمین کنعان.
همون سرزمینی که از نظر جغرافیایی شبیه یه پل ارتباطی خیلی باریک بین دو تا قاره است.
آره، از جنوب چسبیده به ابرقدرت مصر، از شمال و شرق هم وصل میشه به ابرقدرت‌های بین النهرین مثل آشوری‌ها و بابلی‌ها.
و همین جغرافیای بی‌رحم بود که سرنوشت تاریخی کنعان رو رقم زد. ببین، سرزمین کنعان از یه طرف می‌خورد به دریای مدیترانه، از طرف دیگه به بیابون‌های غیرقابل عبور.
پس هر ارتشی می‌خواسته رد بشه گیر می‌افتاده همونجا.
دقیقاً. چه مصری ها میخواستن برن شمال بجنگن، چه بین و نهرینی ها میخواستن بیان جنوب، چاره ای نداشتن جز اینکه ارتششون رو از وسط همین سرزمین کنعان رد کنن. حتی مسیرهای تجاری اصلی هم از همین گذرگاه باریک رد میشد.
پس یه جورای کنعانی ها توی تله ژئوپلیتیک گیر افتاده بودن.
آره، گوشت قربانی بین ابرقدرت ها بودن. از نظر تاریخی کنعانی ها هیچ وقت نتونستن یه امپراتوری بزرگ بسازن. همیشه تحت سلطه و خراج‌گذار بودن. در واقع همون برده مصریا یا بین النهرینیا.
حتی بعدن که اسرائیلیا وارد این منطقه شدن، بازمانده‌های کنعانیا تو دوران پادشاه‌های مثل سلیمان به کار اجباری گرفته شدن. یعنی اون پیشگویی با یه دقت ترسناکی تو تاریخ محقق شده.
کاملا درسته.
خب من این تطابق تاریخی رو درک می‌کنم، ولی راستش یه جای داستان از نظر منطقی واسم میلنگه.
کجاش؟
طبق روایت خود پیدایش، این هام بود، یعنی پدر کنعان، که اون رفتار شرم‌آور رو در حق نوح انجام داد. کنعان اصلا اونجا نبود. آخه چرا نوح باید پدر بزرگی باشه که نوش رو به خاطر جرم پسرش مجازات کنه؟
آره، این خیلی عجیبه.
اصلا شبیه اینه که شما امروز یه تخلف مالی انجام بدی، بعد قاضی حکم بده که نوه شما باید بره زندان. این سیستم عدالت باستانی با عقل جور در نمیاد.
ببینی، این تناقض ظاهری یکی از بزرگترین سوالاتیه که مفسرها همیشه باش درگیر بودن. پروفسور وان ویواسین یه تحلیل رفتارشناختی خیلی عمیق داره. بحث اصلا سر این مجازات کورکورانه یا انتقامجویی شخصی نیست.
پس چیه؟
نوح تو جایگاه یه ناظر این حرفو صرفاً از روی عصبانیت نزد. اون تو رفتار هام یه بذر فاسد اخلاقی رو دید. نوح تشخیص داد که این ویژگی‌های تاریک و این بی‌بندوباری قراره تو یه شاخه از نسل هام یعنی کنعان به اوج خودش برسه.
آها، یعنی یه جور پیشبینی انحطاط فرهنگی بوده.
آره، وقتی به کتاب لاویان تو عهد عتیق که قرنها بعد نوشته شده نگاه میکنیم، میبینیم فرهنگ کنعانی ها پر بوده از انحرافات جنسی شدید، قربانی کردن بچه ها و یه فساد نهادینه. پس از دیدگاه متن نفرین نو حکم دادگاه واسی جرم گذشته نبود، یه پیشبینی جامعه شناختی و الهیاتی از سقوط قطعی یه ملت بود.
چه زاویه دید جالبی. نوح در واقع مسیر سقوط یه فرهنگ رو قبل از اینکه کامل اتفاق بیفته میدید. خب حالا که تکلیف کنعان به عنوان نقطه تاریک این نقشه مشخص شد، معادله قدرت واسه اون دوتا برادر دیگه یعنی سام و یافث چطوری پیش میره؟ این دو نفر قراره چه نقشی تو امپراتوری های آینده داشته باشن؟
اینجا مسیر تاریخ به دو شاخه کاملا متفاوت ولی در هم تنیده تقسیم میشه. بیا اول بریم سراغ سام. تو متن نوح میگه متبارک باد یهوه خدای سام.
که خب این جمله تو ادبیات خاورمیانه باستان یه نقطه عطف بزرگه.
خیلی بزرگ. چون خداوند خودش رو از لحاظ هویتی با یه خط خونی خاص پیوند میزنه. سام میشه نماینده حفظ این میراث معنوی. همون خط خونی که در نهایت میرسه به ابراهیم و تمام وعده های مذهبی دنیای باستان افته رودوش این نسل.
ولی وقتی میرسیم به یافث، لعن پیشگوی کلن عوض میشه. مت میگه خدا قلم روی یافث رو گسترش بده و او در خیمه های سام ساکن خواهد شد.
بله، در خیمه های سام.
ببین، وقتی کسی تو دنیای بستان قلمروش رو گسترش میده و میره تو خیمه یکی دیگه ساکن میشه، این به معنی همزیستی مسالمت‌آمیز و دول همچای خوردن نیست. این بیشتر شبیه توصیف یه تهاجم نظامیه.
دقیقاً همینه. استنباط شما کاملاً با تحلیل مفسرهای تاریخی همخونی داره. محققای مثل راس معتقدن عبارت ساکن شدن تو خیمه های کسی استعاره کاملاً صریح از فتح سیاسی و نظامیه. یافس قرار قدرت فیزیکی و جغرافیایی جهان رو تو دستش بگیره.
خب نوادگان یافس تو تاریخ کیا هستن؟
تو جدول ملت‌ها از گروهی اسم برده شده به نام یاوان. یاوان از نظر زبانشناسی و تاریخی با یونانی‌ها مطابقت داره. رومی‌ها هم تو همین شاخه قرار می‌گیرن. حالا بیا به سیر تاریخ نگاه کنیم.
اسکندر مقدونی.
آفرین. اسکندر مقدونی که از نسل یافسه، با اون ماشین جنگی عظیمش راه میفته سمت شرق و تمام خاورمیانه رو فتح میکنه، از جمله سرزمین‌های متعلق به سامی‌ها رو. بعد از اون هم امپراتوری روم این سلطه نظامی رو تثبیت میکنه. یافس با شمشیر و سپر وارد خیمه‌های سام میشه و اونجا رو اشغال میکنه.
میدونی این پویایی قدرت و منو یاد چی میندازه؟ تو دنیای تجارت مدرن یه اصطلاحی داریم به نام تصاحب خصمانه شرکتی.
منظورتون همون هاستایل تیکوور هست؟
آره همون. فرض کن یه شرکت غول پیکر با سرمایه وحشتناک که اینجا میشه یافست و امپراتوری نظامیش، میاد یه شرکت کوچیکتر یعنی سام رو به زور میخره و کل دارایی‌هاش رو تصاحب میکنه. ولی بعدش یه اتفاق عجیبی میفته.
چه اتفاقی؟
مدیرای اون شرکت فاتح به مرور زمان انقدر تحت تأثیر فرهنگ سازمانی و ارزش‌های اون شرکت مغلوب قرار میگیرن که کلن هویت خودشون عوض میشه. اونا شرکت رو فیزیکی تصاحب کردن، ولی از نظر ایدئولوژیک این اون شرکت کوچیکه بود که ذهن اونا رو تسخیر کرد.
وای، این تشبیه فوق‌العاده است. دقیقاً همین مکانیزم تاریخی تو این پیشگویی اتفاق افتاده. یونانی‌ها و رومی‌ها خاورمیانه رو با قدرت نظامی فتح کردند، ولی به خاطر همین تماس فیزیکی و موندن تو این قلمرو در معرض جهانبینی سامی قرار گرفتن.
یعنی همون تفکر یکتاپرستی.
آره، تفکر یکتاپرستی که ریشه تو سنت سامی و یهودی داشت وارد ذهنیت رومی‌ها شد و در نهایت مسیحیت که از دل همین خیمه سام بیرون اومده بود، کل امپراتوری روم رو از درون فتح کرد.
چقدر عجیب! یافس خیمه رو فیزیکی اشغال کرد، ولی سام روح و ذهن یافس رو با شناخت خدا دگرگون کرد. این حجم از فشردگی تاریخی تو چند تا کلمه واقعا مبهوت کننده است.
یه تبادل پیچیده ژئوپلیتیک و فرهنگی که فقط تو یه خط پیشگویی خلاصه شده.
ولی وقتی از سه تا برادر حرف میزنیم با یه بنبست ریاضی مواجه میشیم. چطوری فقط سه تا خانواده بازمانده از یه طوفان تونستن از نظر ژنتیکی و زبانی اینقدر تکثیر بشن و بشن هزاران ملت مختلف؟
اینجاست که منبع ما وارد فصل دهم پیدایش میشه، یعنی همون جدول ملت‌ها. این جدول یه پدیده استثنایی تو ادبیات باستانه. بین تمام تمدن‌ها از مصر و بابل گرفته تا چین و هند، هیچ سند مشابهی نداریم که اومده باشه کل تنوع بشری رو به یه مبدا سگانه وصل کنه.
خب این جدول دقیقاً چی میگه؟
70 تا ملت پایه رو فهرست میکنه و نشون میده که جمعیت زمین بعد از طوفان چطوری شبکه‌سازی شده.
آها، ولی راستش مسئله اعتبار این اطلاعات مطرحه. بر اساس سنت نویسنده این متون موساست دیگه. خب موسا هزاران سال بعد از این اتفاقات و قرنها بعد از دوران ابراهیم زندگی می کرده. انتقال اطلاعات تو همچین زمان طولانی خطر تحریف رو خیلی میبره بالا.
خب منظورتون چیه؟
این شبیه تلفن بازیه. وقتی یه پیام شفاهی از دهان نسل عبور میکنه، نفر آخر یه چیز کاملا متفاوت میشنوه. چطور میشه به جزئیات یه همچین سندی اعتماد کرد؟ اصلا موسا داشت افسانه های شفاهی رو ثبت میکرد؟
سوال خیلی خوبیه و پروفسور وان لوید جواب جالبی براش داره. اولا باستان شناسی نشون داده انسان های باستان خیلی زودتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم شروع به نوشتن و ثبت رویدادها کردن.
یعنی شفاهی نبوده؟
نه الزاماً. موسی احتمالاً به عنوان یه مورخ متبحر به اسناد و لوح‌های سفالی خیلی قدیمی‌تری دسترسی داشته. اسنادی که شاید قدمتشون برمیگشته به زمان خود ابراهیم، یعنی 2000 سال قبل از میلاد.
خب این مشکل منبع رو حل می‌کنه، ولی همون تلفن بازی چی میشه؟
اینجاست که متن مقدس ادعای متفاوتی داره. از منظر الهیاتی خود متن، فرایند ثبت و انتقال این داده‌ها تحت هدایت و نظارت روح القدس بوده. یعنی حتی اگه مورخی مثل موسی از منابع مکتوب قدیمی استفاده می‌کرده، یه فیلتر الهی وجود داشته.
فیلتری که نظر افسانه و اغراق قاطی متن بشه.
دقیقاً، نظر خطاهای رایج انسانی وارد متن نهایی بشه. این مکانیسمیه که خود متن برای تضمین اعتبار تاریخیش ارائه میده.
خب، پس ترکیبی از منابع مکتوب کهن و یه ادعای نظارت الهی شالوده این جدول رو میسازه. ولی تو همین حین که داریم این لیست طولانی از ملت‌ها رو میخونیم، یهو به یه ناهنجاری بزرگ تو متن بر میخوریم. همه اسامی دارن یه گروه جمعیتی رو نمایندگی میکنن، به جز یه مورد.
منظورتون نمروده؟
آره، نمرود. اون به عنوان یه شخص خاص تو این فهرست برجسته شده.
نمرود تو این متن مثل یه غول تاریخی تصویر شده. پیدایش میگه اون اولین کسی بود که در زمین جبار شد و یه شکارچی مقتدر بود. ولی خب اهمیت نمرود تو شکار حیوانات نیست.
پس تو چیه؟
اون شکارچی انسانها و سازنده امپراتوریها بود. شهرهای عظیمی رو پایه‌گذاری کرد مثل نینوا و البته شهری که اسمش تو تاریخ بدجوری صدا کرده، بابل، همونی که تو دشت شنعار یا بین النهرین ساخته شد.
هویت تاریخی نمرود مشخصه؟ یعنی میدونیم کی بوده؟
راستش هنوز یه معمای باستانشناسیه. پروفسور واناوی اشاره میکنه که بعضی محققا اونو با نارامسین تطبیق میدن.
نارامسین پادشاه اکد؟
آره، همون پادشاه فوق‌العاده قدرتمند امپراتوری اکد تو حدود سال 2220 قبل از میلاد. با اینکه قطعی نیست، ولی مسلمه که نمرود نماد تمرکز قدرت نظامی تو دنیای باستان بوده.
و اسم بابل که توسط همین نمرود ساخته شد، ما رو مستقیم میکشونه به فصل 11 و یکی از دراماتیک ترین صحنه‌های تاریخ.
ماجرای برج بابل.
آره، مردمی تو دشت شنعار جمع میشن، شروع میکنن به پختن آجر، قیر استخراج میکنن و یه پروژه‌ای رو کلید میزنن که به برج بابل معروف میشه. خودشون میگن میخوان شهر و برجی بسازن که سرش به آسمون برسه تا نامی برای خودشون دست و پا کنن و روی زمین پراکنده نشن.
که البته ذهنیت خیلی ها در مورد این برج کاملا اشتباهه.
راستش ذهن من همیشه درگیر تصاویر کتابای داستان بچگیام بوده. عکس یه معبد پله پله خیلی بلند که مردم باستان فکر میکردن اگه ازش برن بالا میتونن برسن به قلمرو فیزیکی خدا تو ابرا.
و این دقیقا همون باور غلطیه که باید اصلاحش کنیم. اون تصویری که شما میگی در واقع تصویر یه زیگوراته.
زیگورات؟
آره، زیگورات ها معابد عظیمی تو بین النهرین بودن که به عنوان یه پلکان ساخته می شدن تا خدایان از آسمون بیان پایین رو زمین. معروفترینش هم زیگورات اور یا همونیه که حمورابی ساخت. ولی پروفسور وانووی با بررسی خط زمانی تاریخ این ارتباط رو کلن رد می کنه.
چرا رد می کنه؟
چون زیگورات بابل که حمورابی ساخت مربوط به حدود 1700 قبل از میلاده، در حالی که داستان برج بابل به دورانی خیلی خیلی کهن‌تر برمیگرده، زمانی که بشریت هنوز به ملت‌ها و زبان‌های مختلف تقسیم نشده بود.
خب اگه اونا در حال ساختن یه معبد مذهبی یا یه رصدخونه باستانی واسه رسیدن به آسمون نبودن، پس این سازه عظیم آجری چی بوده؟
جواب این سوال تو واژه عبری به کار رفته تو متن قایم شده. کلمه‌ای که برای این سازه استفاده شده میگدوله.
میگدول؟ خب معنیش چیه؟
وقتی زبانشناسا کاربرد کلمه میگدول رو تو بقیه متون کهن بررسی میکنن، میبینن این کلمه هیچ وقت به معنی معبد یا مکان نیایش نیست.
پس به چه معنیه؟
میگدول تو ادبیات نظامی باستان یعنی برجک دفاعی، قلعه نظامی یا یه استحکامات نفوذناپذیر. وقتی تو متن میگه دیواراش تا آسمون میرسید، این فقط یه اصطلاح نظامی واسه توصیف دیوارهای به شدت بلند و غیر قابل تسخیره.
وای، صبر کن. این یه تغییر زاویه دید وحشتناکه. پس اونا اصلاً درگیر یه مسابقه فضایی باستانی واسه فتح آسمون نبودن. پروژه بابل در واقع ساختن یه پایتخت نظامی بوده. یه چیزی شبیه یه پنتاگون غول پیکر تو دنیای باستان.
دقیقاً.
یعنی هدفشون این بوده که با ایجاد یه دژ مرکزی کل بشریت رو توی یه سیستم متمرکز نگه دارن و جلوی پراکنده شدنشون رو بگیرن. این یعنی پایه‌گذاری یه حکومت توتالیتر و یه دیکتاتوری مطلق جهانی. اونم بدون هیچ اتکایی به یه قدرت بالاتر یا خدا.
تحلیل شما از این مکانیزم قدرت عالیه. سازنده های بابل دنبال امنیت و تسلط بودن، اونم از طریق تمرکزگرایی افراطی. اونا میخواستن بشریت رو توی واحد همگن و تحت کنترل یه سیستم استبدادی فشرده کنن.
سیستمی که احتمالاً رهبریش دست کسی مثل نمرود بوده.
آره، اون غرور انسانی نهفته تو این پروژه تلاشی بود واسه جایگزین کردن امنیت الهی با امنیتی که از دیوارهای زخیم، آجوری و نظامیگری به دست میومد.
خب، اینجا یه سوال اساسی پیش میاد. اگه این امپراتوری اینقدر مستحکم و نفوذناپذیر بود، پس چطوری متوقف شد یه قلعه نظامی عظیم رو که نمیشه با یه زلزله ساده یا یه سیل از بین برد، فرداش دوباره میسازنش؟
آره، و متن هم نمیگه با زلزله خراب شد.
متن میگه عامل فروپاشی این سیستم استبدادی اختلال تو ارتباطات بود. خداوند زبونشون رو مشوش کرد تا دیگه حرف همو نفهمن. ولی من همیشه در مورد مکانیزم این اتفاق کنجکاوون.
چه مکانیزمی؟
یعنی یه مداخله ماورایی و ناگهانی رخ داد و مردم یک شبه به زبانهای مختلف حرف زدن و چون حرف همون نمیفهمیدن متفرق شدن، یا اینکه به خاطر درگیری‌های داخلی پراکنده شدن و بعدش تو طول زمان و بر اثر فاصله جغرافیایی زبانهاشون تکامل پیدا کرد و از هم فاصله گرفت.
خب این یکی از عمیق‌ترین مباحث زبانشناختی تو تفسیر این متنه. رویکرد متنی خالص و دیدگاهی که منبع ما هم روش تأکید داره اینه که یه مداخله فوری و مستقیم رخ داده.
یعنی خدا سریعاً وارد عمل شده؟
آره، خداوند به عنوان یه اقدام پیشگیرانه واسه نابود کردن این سیستم متمرکز هسته مرکز ارتباطات اونا را هدف قرار داد. این سردرگمی زبانی ناگهانی توانایی هماهنگیشون رو برای پروژه های عظیم مهندسی و نظامی رو فلنج کرد.
و مجبور شدن برای بقا به گروه های کوچیکتر همزبان تقسیم بشن و برن.
دقیقاً. ولی نکته جالب اینجاست که پروفسور وان وی به علم زبانشناسی مدرن هم ارجاع میده. دانشی که نشون میده چطور تغییرات زبانی بعد از این پراکندگی اولیه با سرعتی سرسام‌آور ادامه پیدا کرده.
زبانشناسا چطور این پراکندگی رو تو دنیای مدرن ردیابی میکنن؟ اصلا میشه ثابت کرد که زبانها از یه ریشه مشترک جدا شدن؟
زبانشناسی تکاملی با بررسی آواها و واژگان پایه‌ای کار میکنه، مثل کلمات مربوط به خانواده یا طبیعت. علم مدرن تایید میکنه که زبانها دائما در حال جهش و تغییر هستن، ولی اونا متوجه شدن که هزاران زبان موجود تو جهان در نهایت به چند تا خانواده زبانی پایه‌ای محدود ختم میشن.
مثل خانواده هندواروپایی؟
آفرین. برجسته‌ترین مثالش همینه. شما وقتی کلمه‌ای مثل برادر رو تو نظر میگیریم میبینی تو فارسی میشه برادر، تو انگلیسی میشه برادر، تو لاتین میشه فراتر و تو سانسکریت میشه باتار.
چقدر شبیه همن.
آره. این کلمات تو ظاهر متعلق به زبان‌ها فرهنگ‌های کاملا متفاوتی از هند تا اروپا هستن، ولی زبانشناسا با ردیابی این ساختارهای آوایی اثبات کردن که همگی از یک گروه زبانی اولیه منشعب شدن. این یافتای علمی با الگوی مطرح شده تو پیدایش کاملا همخونی داره.
یعنی ایجاد چند شاخه زبانی تو بابل و بعد تکامل و تغییرات بی نهایتشون تو طول زمان. راستش تو یادداشت‌های سخنرانی به یه مثال خیلی ملموس اشاره شده بود که نشون میده وقتی ارتباط فیزیکی قطع میشه زبان چطور به سرعت متلاشی و بازآفرینی میشه.
کدوم مثال؟
درباره بخشای از سودان امروزیه تو آفریقاست. یه قبایلی اونجا زندگی میکنن که از نظر جغرافیایی شاید فقط یه روز پیاده روی با هم فاصله داشته باشن، ولی به خاطر انزوای کامل زبانشون بعد از چند نسل چنان تغییر کرده که یه کلمه هم از حرفمون نمیفهمن. انزوا و فاصله فیزیکی یه ماشین بیرحم واسه تغییر زبانه.
دقیقا همین مکانیزم انزوا و مهاجرته که نقشه زبانی امروز ما رو شکل داده. پروفسور وانوی به تحقیقات یه آشورشناس برجستم اشاره میکنه که نتایج خیره کننده‌ای داشته.
چیو کشف کرده؟
این محقق با بررسی ساختارهای فونتیک نشون داده ارتباطات پنهانی بین زبانهای باستانی خاورمیانه مثل سومری و مصری با زبانهای بومیان قاره آمریکا تو مرکز و جنوب و حتی زبان ساکنان جزایر دورافتاده اقیانوس آرام وجود داره.
جدی میگی؟ بین خاورمیانه و بومیهای آمریکا؟
بله. این کشف زبانی به ما نشون میده که بعد از فروپاشی پروژه بابل موجهای مهاجرتی عظیمی رخ داده. آدم ها هسته اولیه زبانشون رو برداشتن، از اقیانوس ها عبور کردن و تو هر اقلیم جدید بر اساس نیازها و انزوای خودشون اون زبان رو به شکل جدیدی توسعه دادن.
وای، این سفر اطلاعاتی که امروز داشتیم واقعا حیرت انگیز بود. ما از بررسی یه نفرین خانوادگی به ظاهر ساده شروع کردیم و دیدیم چطور جغرافیای مرگبار کنعان سرنوشت یه ملت رو رقم زد.
بعدش هم رسیدیم به پیشگویی تسلط یافس بر سام.
آره، که چطور به یه تصاحب فرهنگی و ژئوپلیتیک توسط یونان و روم تبدیل شد. متوجه شدیم که موسی چطوری با استفاده از اسناد کهن و نظارت الهی شجره‌نامه بشریت رو تدوین کرد و در نهایت فهمیدیم که برج بابل یه معبد نبود، بلکه تلاشی بود واسه ایجاد یه زندان جهانی به شکل یه امپراتوری نظامی که با یه سد زبانی متوقف شد.
اگه بخوایم یه بینش کلیدی از تمام این تحلیل‌های تاریخی استخراج کنیم، اون اینه: تلاش قدرت طلبانه بشر واسه ایجاد یه سیستم یکپارچه، همگن و متمرکز برای کنترل همه چیز همیشه یه پروژه خطرناک بوده.
و تنوع زبانی یه جور سد دفاعیه.
دقیقاً. مداخله‌ای که تو بابل رخ داد نشون میده که تنوع زبانی و تفاوت‌های فرهنگی ما یه نقطه ضعف نیست. این یه مکانیزم ایمنیه. موانع زبانی دیوارهایی هستند که از شکلگیری یه استبداد جهانی جلوگیری میکنن.
یه مکانیزم ایمنی در برابر استبداد. راستش این مفهوم منو به شدت درگیر یه چالش فکری درباره دنیای امروز میکنه.
چطور؟
ببین، بر اساس منطق این متن باستانی، پراکندگی و نفهمیدن زبان هم راهکاری بود واسه نجات انسان از دست دیکتاتوری متمرکز. ولی حالا بیا به قرن 21 نگاه کنیم. ما تو اوج عصر اینترنت و جهانی شدن هستیم. فاصله های جغرافیایی با یک کلیک از بین رفتن، الگوریتم ها رفتار هممون رو پیش بینی میکنن و زبانی مثل انگلیسی داره میشه زبان مشترک کل سیاره. هوش مصنوعی هم که میتونه هر زبانی رو در لحظه ترجمه کنه.
آره واقعا.
ما داریم تمام اون موانع ارتباطی و زبانی رو از بین میبریم. سوال اینجاست، آیا ما بدون اینکه متوجه باشیم در حال ساختن نسخه مجازی برج بابل هستیم؟ و اگه داریم اون سیستم یک پارچه جهانی رو دوباره برپا می کنیم، این بار قراره چه چیزی جلوی قدرت مطلقش رو بگیره؟ تا بررسی عمیق بعدی به این سوال فکر کنید.